ادامه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گذر خیال باشید به مدت 30 دقیقه. شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. به نام خدا و سلام، این برنامه گذر خیالی که از رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه و قراره که در این برنامه به دنیای رنگارنگ پویانمایی سر بزنیم. خب در این بخش سر بزنیم به تازه ترین خبرها در حوزه پویانمایی. اقدام عجیب کمپانی دیزنی، پری دریایی کوچک دیزنی سیاه‌پوست شد. هانی بیلی عضو گروه موسیقی آماده است تا به بخشی از دنیای دیزنی پا بذاره و در اثر جدید دیزنی با عنوان داستان پری دریایی کوچک شرکت کنه. با وجود اینکه راب مارشال کارگردان فیلم چند ماه گذشته را صرف ملاقات با بازیگران مختلف برای ایفای این نقش بوده، افراد آگاه میگن بیلی از همون ابتدا انتخاب اول او بوده. مارشال در بیانیه‌ای گفت بعد از جستجوی گسترده کاملا مشخص شد که هالی ترکیب نادر روحیه، احساس، جوانی، معصومیت و محتوای مورد نیاز رو علاوه بر صدای خوانندگی فوق‌العاده داره که همگی شاخصه‌های ذاتی ایفای نقش به این مهمی است. بیلی حالا به جمع بازیگرانی ملحق میشه که از جمله آنها میشه به جیکوب ترمبلی و آکوافینا اشاره کرد. ملیسا مک‌کارتی هم در حال مذاکره برای ایفای نقش اورسولا است. پری دریایی کوچک از آهنگ‌های اصلی فیلم پویانمایی ساخته شده در سال 1989 دیزنی و همچنین آهنگ‌های جدید از آهنگسازان آلن منکن و لین مانوئل میراندا خالق نمایش پرفروش همیلتون هم استفاده می‌کنه. میراندا همچنین مسئولیت تهیه کنندگی فیلم رو در کنار مارشال، مارک پلز و جان دلوکا بر عهده داره. اکران جهانی پسر دلفینی در صورت همکاری سرمایه گذارهای خارجی، این خبر را یکی از تهیه کنندگان مطرح عرصه پویانمایی مطرح کرد. محمد امین همدانی، یکی از تهیه کنندگان عرصه پویانمایی، از مراحل جدید ساخت پسر دلفینی خبر داد. این هنرمند جوان کشور گفت پسر دلفینی کار مهم و اصلی ماست که بیش از 3 سال روی فیلمنامه اون کار شده. برای نویسندگی و استوری بورد این اثر زحمت فراوانی کشیدیم تا به یک فیلمنامه درجه 1 برسیم. در حال حاضر ما در مرحله استوری ریل هستیم و تولید کار تا حدود 70% به اتمام رسیده و تمام شخصیت‌ها مراحل آماده سازی خودشون رو طی کردن و احتمالاً از ماه آینده متحرک سازی کار رو جلو میبریم و در بهار آینده تولید این اثر تمام میشه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن، و در خدمت جناب آقای سید مسعود صفوی، مدیر شرکت انیمیشن کفشوزک هستیم و در مورد بازار بین الملل و درآمدهای جانبی انیمیشن با ایشون گفتگو خواهیم کرد. در خدمت جناب آقای سید مسعود صفوی هستیم، مدیر شرکت انیمیشن کفش دوزک. جناب آقای صفوی سلام عرض میکنم.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین آقای ترخانی؟ سلام به شنوندگان عزیز، من در خدمت دارم.
خب خیلی وقت ازتون خبر نداریم در رسانه ها. چه خبر، چه کارا میکنین آقای صفوی؟ تولید انیمیشن
کارای عادی روزمره که شرکت های انیمیشن انجام میدم. ما 13 قسمت شکرستان داشتیم روی شبکه نسیم و چند تا شبکه های دیگه.
بله.
حقیقتش چند تا پروژه دیگر هم کوچک و بزرگم تو دفتر دارد انجام میشه به همراه شکرستان. شکرستان یه دقیقه هم در شروع شده به تولید،
یعنی به صورت ویب سری.
بله بله، به صورت ویب سری برای شبکه های اجتماعی.
آها، یعنی خب از شبکه های اجتماعی پخش میشه و دیگه رایگان و اینهاست دیگه.
بله بله بله.
هدف برندینگ دارین از این کار؟
سفارش خود تلویزیونه براش.
خب خیلی عمالی. خب آی صفوی، شما معروفین به این که در دوره‌ای که تلویزیون فقط به فکر تولید برنامه‌ها برای داخل کشور بود، تفکر تولید برای خارج از کشور، تولید برای حوزه بین‌الملل رو ایجاد کردین و سبک و سیاق تولید انیمیشنتون متفاوت بود با سبک و سیاقی که مرسوم بود در اون موقع. خب چی شد که اصلا یه همچین روحیه‌ای رو آوردین به حوزه انیمیشن در مرکز مطالعات انیمیشن و حالا در کفش دوزک؟
ببین حقیقتش معمولا وقتی بازار به صورت عادی روال کار خودش انجام میدهد و هیچ نوع جاه طلبی توش نباشه، تولید انیمیشن یا تولید هر محصولی کار خودش رو یه تقاضایی هست تو بازار و گروه های تولید کنند، گروه های تامین بر اساس اون تقاضا کار انجام میدن. وقتی یه مرتبه خلالی ایجاد میشه توی تقاضا یا یه کارگاهی، یک مجموعه بیش از تقاضای بازار کاری ایجاد میکنه یا گرانتر یا با کیفیتی که بازار عادی ازش میخواد کاری یا تولید میکنه، ناخودآگاه دنبال بازار جدید برای عرضه کارهاش میگرده. ما خب از ابتدایی که خب فکرم از 10-15 سال بیش از این میشه مرکز انیمیشن یا مرکز مطالعات رو تأسیس کردم تو حوزه هنری، به یکی از کارهایی که روش انجام روش کار میکنم از لحاظ مطالعات این که چطوری میتونیم بازارهای جدید به وجود بیاریم که این بازار جدید هم بتونه ترنوبل مالی بیشتری برای ما ایجاد کنه، هم بتونیم که کیفیت انیمیشن را از کیفیتی که از ما میخوان به صورت معمول در بازار ایران ببریم بالاتر.
درست.
خب برای همین اولین جایی که به ذهن میرسه و اولین جایی که اون زمان هم اگر یادتون باشه اینقدر ویب سری ها و اینترنت اینا اتفاقی نیفتاده بود، بازار جهانیه، بازاریه که ساتلایت، بازاری که شبکه های تلویزیونی در بازارهای بزرگی مثل میب تیوی، میب کام، میب جونیور، کن، انسی شرکت میکنن و تولید کنندگان کالا میخرن. حالا اینا یا خرید انجام میشه یا کو پروداکشن و تولید مشترکه یا ارائه سرویسه که محصولات خودشونه. وارد این بازاره که میشیم به یه دنیای جدیدی آشنا میشی، با یه دنیایی که خب آب و رنگ بیشتری داره، تعداد و کمیت تقاضا خیلی بیشتره، نوع کیفیت متفاوته و به تبع هر بازاری برای مشتری خودش دنبال نگاه جدیده، نوع دنبال محصولیه که شاید مشتریش عادت نکرده اون محصول رو ببینه. چون هر چیز خود شبکه‌های تلویزیونی خود جواییم که مسئول پخشن ناخودآگاه دوست داره چیز جدیدی، آب و رنگ جدیدی به مشتریش نشون بده. چون مشتریش عادت کرده اینو ببینه شاید درست نمیبینه، یعنی به قول معروف بیزینس مدل اینا و درآمد اینا از تبلیغاته. هر چی بیشتر میخواد مشتری به خودش جلب کنه،
یعنی تنوع میخوام دیگه.
بارک الله، تنوع میخواد بهترین واژه‌ای که الان میشد گفت. و خب کشور ما با به خاطر این حجم از فرهنگ متراکم، قصه متراکم، آب و رنگ متراکم، گویش های متفاوت، دیگه براتون بگم لباس، سنت، همه این چیز رو میتونید اگر استاندارد کیفیت رو رعایت میکنیم و بلد میشدیم، میتونستیم اینا یه بازخوانی بکنیم برای گوش اونا، برای چشم اونا. خب این کار یه بازاریابی قدیمی خواست، خانش قدیمی خواست، به قول معروف یه اجتهادی میخواست، یه نگاه بیرونی، یه نگاه درجه دوم، به قول معروف نگاه از بالا به خودمون بهت میکردیم که چطوری یه قصه را روایت کنیم. معمولا اون طرفی این کارو کردم، مثلا اگر ایکروسانا یادتون باشه، بچهای نسل من یادشونه، قصه هایی که مال قصه های ابن سینا بود یا مولا علی ابن ابی طالب بود تو ایکروسانا استفاده شده بود. یعنی یه جوری اینا قصه جهانش بکنی، بتونی اینا تصویر جهانش بکنی، این کاری بود که خب باید انجام میشد. و از همه مهمتر، ما برای پیشنوستان تو دنیا معمولا علاقه عجیبی به کانتنت تمیز دارن، اصطلاحا کانتنت حلال دارن. چرا؟ چون پیشنوستانی در کل دنیا یه چیزه، یه نوع نگاه آموزش حجم چیزای مختلف هست توش، و میخوان هرچی کمتر از مسائل روزمره که مثلا خشونت، هر چیز دیگه که تو بعضن انیمیشن بزرگسال باشه، تو اون کمتر باشه. و ما به دلیل این فضای فرهنگی که داشتیم میتونستیم محصولات پیشتابستان خیلی خوبی تولید کنیم که خب باید از این تیکه بازار استفاده میکنیم، از این وضعیت خودمون.
مشغول یه کار دروش حسابی بشی، صبح تا چپ میری بگرد.
پدر منو درک کن پدر، آخه چی کار کنم، حاصلم سر میره، ناسلامتی من جوونم. راستی پدر، یه الاغای جدید اومده برام میخری؟
چی رو جوونم؟ از شب تالا اون روغن زهرماری میمونی به کلت، مگه ما جوون نبودیم؟ من از این حرف و حالیم نیست، افتاد باید بری یه کار دروش حسابی یاد بگیری.
ولی پدر، ما که خیلی ثروتمندیم، اصلا لازم نیست کار کنی.
حرف نباشه، رو حرف من حرف میزنی؟
آی نه پدر،
پدری زهرمار.
بله، فردای اون روز خواجه اقبال دست بهادر رو گرفت، بردش بازار تا بذاردش سر کار. بهادرم از بین همه کارا حسیر بافی رو انتخاب کرد.
بهادر، سپردمش دست شما، میخوام ازش یه هنرمند واقعی بسازید. این شما، اینم بهادر. من رفتم، خدا حافظ.
خدا حافظ شما خواجه اقبال، برو خیالت راحت باشد بابا.
اوسا، به نظر شما چقدر طول میکشه تا من حسیر بافی رو یاد بگیرم؟
خب اگه خوب کار بکنی یه سال دیگه برای خودت یه اوسای خوب میشی.
اوه، یه سال؟ برای یه سال که خیلی زیاده اوسا.
به چه این حرفا با سرت به کارت باشد به چه؟ ده اینجا رو با
نه
های با تو
هم های زالفی.
ایبا این دیگه چی بود؟ او شماییم، چیه؟ چی کار داریم؟
اینجا چی کار میکنی بچه ففول؟
زود باش رویم، میخواییم بریم کلی حاله کنیم.
ها؟ شما برین، من نمیتونم بیام، پدرم گفته باید بایستم کار کنم.
جوان، این رفیقمون چی میگه؟
میگه پاپاش گفته باید باید کار کنه.
ای پاپا منه. بادر آقا کجای چنگه گا بیا دیگه.
ایبا خاک به سرم شد، اوست صدا میکنه. اومدم اوست.
این که این طوره نبود.
از دست رم.
بله، خلاصه یک سال گذشت و بهادر برای خودش استادی شد.
در خدمت جناب آقای سید مسعود صفوی هستیم، مدیر شرکت انیمیشن کفش دوزک. خب تو صحبتاتون اشاره کردین که بحث فرهنگ و تاریخ و در واقع آداب داخلی ما برای بقیه بازار جذابه. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی تو تجربیاتی که شما داشتین، توی کارهایی که من حداقل من یادمه، همه کارها اینطور نبودن؟ یعنی بعضی از کارها بودن که یه نگاه جنرال و عمومی داشتن و هویت مشخص ایرانی نداشتن. شاید تو بین اونها فقط مثلا شکرستان رو بتونیم مثال بزنیم. غیر از اینه
بهتون تو سوال بخونم می‌دارین. ببینید، اولا اگر شما بخواید نگاه جنرال داشته باشین، شما یک مشتری تولید کننده این میانه همه تولید کنندگان دیگر، شاید از لحاظی که تو دیرتر از همه اومدی تو بازار، کیفیتش شاید از اونا کم تر باشه یا حتی به اونا مساوی شده باشه، اما قیمت از اون تر باشه. توی قصه نویسی شاید مشکل داشته باشی که به اون کیفیت جنرال برسیم، اما تو رو نگاهت میکنه به مشتری های دیگه. من پروژه‌ای که به این قطع کیف رسیدم خیلی داشتم، بیگیا داشتم، فان فارما داشتم، پروژه مختلفی داشتم، پروژه مختلفی که اصلا کاملا بین المللی، یعنی یکی ببینه میبیند که خیلی دقت میخواد که ببیند که یک چشمه از فرهنگ، یعنی باید لایه های اون پروژه را نگاه کنه که اطلاع بسته. اما وقتی پروژه‌ای تولید میکنی که اون آب و رنگ داخلی داشته باشه اما کیفیت جهانی رعایت کرده باشی، فکر نکنی، مشتریش خیلی زیاد. بعضی از تریتوری‌ها رو نمیتونی اصلا واردش بشی. بعضی از کشورها اصلا نگاهی از بالا دارن، اصلا وارد اون کیفیت اون کار نمیشه. من میخوام فقط
تریتوری، منظورتون منطقه‌های جغرافیایی؟
بله، منطقه جغرافی. مثلا من بهتون میگم برای این نوع نگاه داخلی، منطقه‌های جغرافی، تریتوری‌های اسپانیایی زبان، فرانسوی زبان، آسیایی دیگر، تو اینا حتما، حالا شاید انگلیس، مثلا منطقه انگلستان و اسکاتلند، اینا ما تو این فضا وارد نمیشیم. اما خیلی از این تریتوری ها و منطقه های جغرافیایی، منطقه هایی که زبان های مختلف دارن، تو اون پروژه وارد میشه. هر کدوم اینا مشتری خاص خودش دارن. استودیوی داخلی که میخواد تو کار جهانی وارد شه نمیتونه بگه فقط من این بوما کار میکنم فقط، یا فقط جنرال کار میکنم. تو همه اینا در به قول معروف، معروف اصطلاحی که بکنم، سوپرمارکت پر باشه که بتونی وارد بازار جهانی بشی و این اتفاق را بندازی. نه فکر کنن که تو یه محصول دسته و اون یه محصول رو میخواد، نه، تو سوپرمارکت پر باشه.
خب پس حالا تجربه شما در بخش فروش روی کارهایی که هویت ایرانی داشتن در واقع موفق تر بودین، یا در کارهای دیگه‌ای که نگاهتون خیلی تصویر بین‌المللی تر بوده؟
اگر اینجوری بگم، اونایی که کوپروداکشن بود و شریک داشتم، اونا راحت تر و بهتر در جهان فروش می‌رفت. اگر قصه داخلی، حتی قصه داخلی داشته باشم، فضای داخلی، من اینو بهتون میگم، قصه، آب و رنگ، فرم، همه اینا مال هر بومی که باشه، اگر در پایپلاین، اگر در استاندارد نمایش قرار بگیره، فروش میره. اینا بدون شک دارم میگم.
خب خیلی هم عالی. حالا راجب محصولات جانبی که از انیمیشن در واقع استخراج میشه و کار میشه و درآمدزایی در اون بخش هم می‌خواستیم باهاتون صحبت کنیم، در این زمینه چه تجربیاتی دارین؟ چون خیلی از دوستان راجع به شکرستان سوال داشتن که خب شکرستان کاری بود که براش عروسک ساخته شد، فکر می‌کنم لوازم تحریر و محصولات جانبی زیادی براش طراحی شد. آیا این تو کشور خودمون موفق بود؟ آیا تجربیات شبیه به این دارین که بتونین برامون تعریف کنین؟
ببین، من دقیقاً بهتون توضیح بدم. تو کل دنیا معمولاً انیمیشن بهانه برای فروش مرچندایز محصولات جانبی. یعنی اگر انیمیشن درست میشه، غیر از خود درآمدی که شاید یه مختصری داشته باشه، بیزینس مدل اصلی، درآمد اصلی، شیوه درآمد اصلی، استفاده شبکه از تبلیغات و چیز تبلیغات و فروش محصولات جانبی، یعنی به مدل کنون که پرینتر درست میکنه اما در از جوهر فروختنشه که مدل نظرشه، برای همین پرینتر به صدت ارزونه اما جوهر، یعنی کلن با این نوع نگاه انیمیشن ساخته میشه. بله، در ایران هم این تخت و شکرستان شروع شد، فکرم اولین برنامه بود که محصولات جانبی داشت. خب ما یه مشکلاتی داشتیم، هنوزم فکرم بعضنی مشکل در ایران هست، مثلا شبکه پخش خیلی قوی در ایران نیست، عادت به تبلیغ کردن محصولات جانبی هنوز در تلویزیون به وجود نمیده، چون رایت مثلا من یه جای بزرگی مثل اوزنار یا تلویزیون یا جای دیگه میشه، اما هنوز این عادت نداره که آقای از این رایت باید استفاده کرد.
درست.
با رایت و حق معنوی در جهان درآمدهای بزرگ به دست میاد. حالا این درآمد بزرگ یا با فروختن لایسنسه، یعنی لایسنس میفروشن، یعنی مثلا فرض بگی اگر تو یه کاراکتری درست میکنی مثل میکی موز، کاراکتری می درست میکنی مثل اسکندر، یا خودت محصولات جانبیشو تولید میکنی یا نه اصلا کمپانیای تولید این کارو نمیکنن، کمپانیای یعنی ایجنت های آژانس های میان لایسنس رو میخرن، بعد کسایی که محصول مثلا مواد غذایی تولید میکنن، مثلا عرض تولید میکنن، عروسک تولید میکنن، میان از اون لایسنس که این شرکت ایجنت خریده استفاده میکنن، یه درصدی میدن به اون شرکت مادر که تولید کننده است. یعنی میخوام بهتون بگم که این یه بیزینس خیلی بزرگه. بله. در دنیا که در ایران هنوز حوزه پخشش نبوده، کپی رایت دیگه براتون میگم، یعنی تقلبش به راحتی میتونه این بشه، عادت نداشتنه به تبلیغات برای محصولات جانبی نبوده، این فرهنگ که میتونه از کنار انیمیشن هزاران محصول درست کنی و تبلیغات کنی و پولش رو در بیاری. یعنی هنوز اون قسمت سرمایه گذار، چه دولتی چه بخش خصوصی، مزه بزرگی این پولا را نچشیدن. اما خب تو بخش ما تو شکرستان الحمدلله به این اتفاق افتاد، تعدادی از عروسکاش، تعداد خیلی زیاد از عروسکاش، لوازم و تحریرش دیگه براتون میگم، عروسک کوچیک و بزرگش و محصولات دیگرش درست شد. خب سال ها هم که اون شکرستان پشمش رو مستبدیت یک قسمت اولش این بیزینس ادامه داشت. بعد کلا قرمزی فچ بکنن مدرسه موش ها، چند تا از سریال ها یا برنامه تلویزیونی ها، سین فیلم های سینما یا این کارا داشتن. اما اینکه نهادینه بشه به نظر من هنوز جای این کار، جای این موضوع نهادینه. اصل قضیه غیر از این پخشا، این چیزه که گفتم، به نظر من مفهوم فاینانس در ایرانه. یعنی اگر مثلا همون جور که تو حوزه نفت، تو حوزه فلزات، تو حوزه مختلف اتفاقی که میفته، میاد یه نفر میگه من معدن دارم، تو فلان بانک نت فاینانس میکنه، اینو میبره تو مثلا اعتبار خودش که رو این کار فاینانس بده، مثلا ضمانت برمی‌داره. هنوز این چه نیفتاده برای حوزه های مالی که حوزه های فرهنگ، صنعت فرهنگ، این عدد رقم میتونه توش این بشه، یعنی بیزینس پلنی رو آماده بشه که خود اون پروژه، کپی رایت اون پروژه تو ضمانت این کار قرار بگیره که از محصولاتش بونه. یعنی مثلا یه گروه تولید با بایبل خودش، با دموی خودش، با حداقل 20% یا حداکثر 20% از سرمایه از خودش بتونه شبکه‌ها رو بکشه، وسط VC‌ها رو بکشه، وسط بانک‌ها رو بکشه، وسط که همه با همین درآمد و در تبدیل به یه شرکت بشه که همه با همین درآمد بده.
خیلی ممنون که تو این شلوغی کار و بین این همه مشغله وقت گذاشتین با ما گفتگو
کردین.
قربون شما برم، خیلی ممنونم، لطف کردین، موفق باشین، خدا نگهدارت.
گذر خاطره ها،
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز گذر خیال و گذر خاطره ها. من امیر رضازاده امروز هم کنار شما هستم تا باز هم با یکی از فعالان انیمیشن ایران آشنا بشیم. برای اینکه آشنایی دقیق تری داشته باشیم، معرفی و توضیحات رو از زبان خودشون بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسین صادقی هستم، متولد سال 1367 در شهر کرمان، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی و تهیه کننده انیمیشن. در حال حاضر هم مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری فراسوی عباد هستم که در این مؤسسه به تهیه و تولید انیمیشن مشغول هستیم و آخرین پروژه‌ای رو هم که در دست تولید داریم انیمیشن سینمایی لوپتو هست که برای مخاطبین عزیز کودک و نوجوان کشورمون در حال تولیده و مراحل پایانی تولیدش رو پشت سر می‌ذاره. بنده فعالیت فرهنگی رو از سال 85 با نویسندگی در حوزه داستان کوتاه آغاز کردم. در دوران دانشجویی بسیار به موضوع ادبیات، داستان کوتاه، رمان علاقه‌مند بودم و با علاقه این موضوع رو دنبال میکردم. در همین ایام با گروهی از دوستان آشنا شدیم که در کانون فرهنگی هنری مسجد رضا کرمان به آموزش و تولید انیمیشن مشغول بودند. با توجه به علاقه‌مندی که با حوزه داستان نویسی بنده داشتم و با آشنایی با این دوستانی که در حوزه انیمیشن مشغول فعالیت بودند، باعث علاقه زیاد من به حوزه انیمیشن شد و درهای جدیدی از موضوعات فرهنگی به روی من باز شد و متوجه شدم که به تولید انیمیشن و تولید آثار جذاب برای مخاطبین کودک و نوجوان بسیار علاقمندن. توی دوران دانشجویی و در کانون فرهنگی هنری مسجد رضا ما با تعدادی از دوستانمون که سن بالایی هم نداشتیم سعی بر تولید انیمیشن و عرضه اون به جای مختلف داشتیم که کم کم این تلاش و فعالیت منجر به تأسیس شرکت پرستوی ابعاد شد و این شرکت از سال 88 تا کنون که در حال حاضر در قالب مؤسسه فرهنگی هنری فعالیت میکنه تولیدات مختلفی در حوزه انیمیشن داشته و خیلی از تولیدات اون در شبکه مختلف تلویزیونی و در بستر فضای مجازی منتشر شده. من در ابتدای حضورم در حوزه انیمیشن در بخش نویسندگی و داستان نویسی سعی میکردم که به تیم تولید کمک کنم، اما پس از مدتی و با توجه به احساس نیاز به حوزه مدیریت خصوصا مدیریت تولید در پروژه انیمیشن که به نظر میرسی تو این بخش دچار مشکل و خلأ هستیم، به طور تخصصی و با تمرکز بیشتر به این مقوله پرداختم و مدیریت تولید پروژه های مجموعه رو به عهده گرفتم و خب در طول سالهای مختلف پروژه های زیادی رو هم تولید کردیم که برخی از اونا رو بخوام نام ببرم، از پروژه قدیمی مجموعه به اسم روسری سارا کوچولو، جشن مداد رنگی یا انیمیشن تیک تاک و سریال سربازان بین الملل، حالا با نام آتو هم شناخته میشه، مجموعه گزینه‌های روی میز، انیمیشن بیشه. اینا آثاری بوده که به صورت آثار تلویزیونی بارها از تلویزیون و شبکه‌های مختلف سینما نمایش داده شده. ما در دو دوره تونستیم که مقام اول بخش انیمیشن جشنواره اعمال رو کسب کنیم که یکی از اون آثار سربازان بین الملل بود که در اکران‌های مردمی دانش آموزی هم جزو آثار پرطرفدار بود. خاطرم هست در یک اکران دانش آموزی که در استان سیستان بلوچستان انجام شده بود از مخاطبین برنامه تقاضا شده بود که نظراتشون رو راجع به آثار برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنن و دبیرخانه هم نظرات دانش آموزان رو برای ما فرستاد. خیلی جالب بود، نکات بسیار ریز و دقیق و به جایی در مورد اثر اشاره کرده بودن. حتی انتقاداتی که دانش آموزان عزیز از کار داشتن بعد از بررسی و بازبینی قسمت‌های این سریال به نظر اومد که خیلی با نکته سنجی و با دقت به این نکات اشاره کردن و عموما انتقاداتشون هم به جا وارد بود. خب این مطلب نشون میده که مخاطبین کودک و حتی نوجوان کشورمون بسیار با دقت زیاد و با نکته سنجی آثار رو میبینند و این نشون میده که ما برای تولید آثار برای این گروه از مخاطبین کار راحتی رو پیش رو نداریم. بالاخره مخاطبین ما با انیمیشن های روز دنیا در ارتباط هستند و انیمیشن هایی رو در سطح اول تولیدات جهانی همیشه در معرض دیدشون هست و طبیعتاً مقایسه بین آثار و آثاری که توسط حالا استودیوهای ایرانی تولید میشه خب این کارو سخت میکنه. اما شیرینی این خاطره برای خود من این بود که حالا چه به لحاظ تکنیکی چه به لحاظ محتوایی و فیلمنامه به نکات خیلی دقیق و ظریف اشاره کرده بودن که خب برای ما درس شد و متوجه شدیم که از این گروه از مخاطبینمون هم میتونیم مشورت بگیریم و بازخوردشون میتونه به تولیدات و آثار بعدی ما خیلی کمک کنه.
ممنونم از جناب صادقی بزرگوار و همینطور از همراهی شما عزیزان. تا هفته آینده خدا نگهدار.
به لحظه‌های پایانی گذر خیال رسیدیم. خیلی متشکریم از اینکه در سفری دیگر به دنیای رنگارنگ خیال با ما همراه بودید. لحظه‌های خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم. تا برنامه دیگر، بدرود.